بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قاعده اولیه در زیاده در مرکبات اعتباری این است که زیاده مبتل نیست، با توضیحاتی که دیروز عرض شد، مگر در یک صورت که واجب تعبدی باشه، عمل به قصد تشریع انجام بشه، یعنی میدونه تشهد دوم جزء نماز نیست، میگه من میگم جزء نمازه و ای تشهد انجام میده. ما عرض کردیم علی القاعده، اینجا قاعده ثانویه، میگه این عمل تشریع است و باطل است. اشاره کردیم که صاحب منتقل اصول از تلامیذ محقق مدرسه نجف در جزء پنجم صفحه 277 ادعا میکنن حتی در صورت تشریع هم این زیاده مبتل نمی باشد و میتونیم بگیم عمل صحیح است. بیانی دارند ایشون حاوی 4 نکته. نکته اول می‌فرمایند ما قبول داریم تشریع حرام است و معنای تشریع هم یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. نکته دوم ایشون می‌فرمایند کلمه تشریع در روایات و لسان ادله شرعی وارد نشده، آنچه وارد شده و گفته شده حرام است بدعت، افتراء علی الله است، کذب علی الله، قضاء به غیر علم. نکته سوم ایشون می‌فرمایند در تمام این مفاهیم یک معنا اخذ شده و اون معنا اینه که بدعت و کذب علی الله و افتراء علی الله و تشریع و همه اینها به معنای جعل قانون در برابر خداوند، حکمی انشا کنه با عدم ثبوتش در واقع، قانون گذاری کنه و ضرب قانون کنه در مقابل خداوند. در مفهوم تشریع و بدعت و افتراء علی الله این معنا اخذ شده است. لذا آنچه به عنوان حرام گفته شده است او فعل نفس است، او قانون گذاری که میکنه، همونی که اعلام میکنه تشهد دوم هم واجبه، این میشه بدعت، این میشه تشریع. و این بدعت و تشریع به عمل خارجی ارتباط نداره، لذا بدعت و تشریع آن نظریه پردازی در مقابل خداوند است، جعل قانون در مقابل خداوند است. آن تشهد دوم که مطابق اون نظریه پردازی انجام میشه معلوم نیست برش تشریع و بدعت صدق کنه. نکته چهارم، می‌فرمایند چون مفهوم تشریع در لسان ادله نیامده لذا تشریع از محرمات عقلائی است، یعنی عقلا میگن تصرف در حیطه سلطنت مولا درست نیست، قانون گذاری حیطه سلطنت مولاست، بدون اذن مولا، بدون اجازه مولا قانون گذاری قبیحه. پس به تعبیر ایشون دلیل بر حرمت تشریع بنای عقلا و ارتکاز عرفی است. وقتی دلیل بنای عقلا بود، دلیل لبی است، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از قبیح عند العقلا همون فعل نفسه، همون جعل قانون و قانون گذاری است. اما این که این قبح به فعل خارجیم سرایت کنه و او هم بشه قبیح و عملا نماز با تشهد دوم باطل باشه، معلوم نیست بنای عقلا شامل این فعل خارجی بشه. نتیجه این میشه، ایشون میفرمایند تشریع که فعل نفس است، او قانون گذاریش کار حرامیه، عند العقلاء. این فعل خارجی دلیلی نداریم بر قبحش و بطلانش، چون بنای عقلا قدر متیقن داره. فرض اینه تشریع دلیل لفظی هم نداریم به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم فعل تشریعی مثلا حرامه. لذا بر این فعل خارجی معلوم نیست تشریع صدق کنه. بنابراین این نماز با تشهد دوم ولو او قصد تشریع کرده باطل نیست، بله او قانون گذاریش در مقابل خداوند کار حرامی است. خوب دقت کنید این نظریه رو اگه در فقه این محقق قدس الله روحه و زکیه بهش ملتزم بشه آثار عجیب و غریبی داره، حتی در عقاید هم. عرض میکنیم که این بیان ایشون به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب ایشون اولا تصریح کردند به یه نکته‌ای که ما قبول داریم اینو در این حد، کلمه تشریع در لسان ادله نیامده، آنچه آمده بدعت است، افتراء علی الله است و همه این عناوین، چه تشریع چه بدعت چه افتراء علی الله، معناش ادخال و مالیس من الدین فی الدین. خب تا اینجا قبول، بسیار خوب، ما قبول میکنیم. لکن این که ادعا کردید بر عمل خارجی بدعت و تشریع صدق نمی کنه و بدعت و تشریع فقط به اون فعل نفس گفته میشه، نظریه پردازی، قانون گذاری در مقابل خداوند، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. ببینید قسمتی از عبارت ایشون اینه: لا یخفا ان هذه المفاهيم ايضا ليست منطبقه على الخارجيات. مفهوم بدعت و تشریع و افتراء على الله اینا بر عمل خارجی منطبق نیست. از الابتداء في الدين يسابق التشريع، بدعت در دین هم تشریع، تشریع هم اینه فقط او قانون گذاری، بر این عمل خارجی بدعت صدق نمیکنه اصلا. ما به ایشون عرض میکنیم که ای کاش روایات رو در ابواب مختلف شما مطالعه میکردید و میدیدید که بلا شبهه در لسان اهل بیت بدعت بر عمل خارجی هم که بدون امر مولا باشه صدق میکنه به قصد دخالت در دین، برای عمل بدعت صدق میکنه. شما ببینید صوم شهر رمضان فریضه، و القیام فی لیلته فی جماعت بدعه. روزه ماه رمضان فریضه است، اما شباش نماز جماعت خوندن، نماز تراویح به پا داشتن بدعت است. این مگه فعل خارجی نیست؟ خوندن نماز تراویح بدعت، ول قیام فی لیلتی فی جماعت بدعه. سعد المنبر فاسنا علی ثم قال ایها الناس، امیر مؤمنان منبر رفتن، حمد و ثنای الهی کردن، بعد فرمودن ایها الناس لا تصلوا النافله لیلا فی شهر رمضان ولا فی غیره جماعتا فانها بدعتون. نافله رمضان و غیر رمضان رو با جماعت نخونید، فانها بدعتون، این نماز بدعته، این نافله با جماعت خوندن بدعته. چطور بدعت بر عمل خارجی صدق نمی کنه؟ محمد ابن عبدالله حمیری در ضمن سوالاتش از حضرت حجت سوال میکنه عن سجدت شکر بعد الفریضه، بعد از نماز واجب آدم سجده شکر انجام بده، هل یجوز ان یسجد الرجل بعد الفریضه؟ آیا جایزه کسی بعد از نماز واجب سجده شکر انجام بده؟ فان بعض اصحابنا ذکر انه بدعه، بعضی از اصحاب ما گفتن سجده شکر بعد از نماز بدعته. فعجاب سجده و شکر من الزم سنن و اوجبها، سجده شکر از مهمترین سنت ها و لازمترین سنت هاست. ولم یقل ان هذه السجده بدعتون الا من اراد ان يحدث في دين الله بدعه. او کسی که میگه این سجده بدعته، خودش بدعت گذاری میکنه، میخواد یه بدعت در دین خدا ایجاد کنه، ولی سجده بعد از نماز بدعت نیست. ببینید برای عمل خارجی بدعت هست یا نیست صدق میکنه. امام صادق در روایتی ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعتا اذا ازهروها وهی بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت می‌فرماید خدا اونها رو بکشه. بزرگترین آیه رو در کلام خدا گرفتن، میگن اگر کسی بلند بخونه این آیه رو بدعته، و اون آیه بسم الله الرحمن الرحیمه، چون میدونید قاطبه اهل سنت میگن اظهار بسم الله الرحمن الرحیم بدعته، حتی در نمازهای عرض کنم پنجگانه، نمازهایی که قرائت رو هم اظهار میکنن بسم الله رو اخفا میکنن. حالا حضرت می‌فرماید ببینید این عمل رو میگن بدعته، اظهار بسم الله رو بدعته. پس ببینید این که ایشون ادعا میکنن بدعت و تشریع و امثال این عناوین فقط بر فعل نفس صدق میکنه، او قانونگذاری که قصد داشته، لذا بری فعل خارجی بدعت صدق نمی کنه. پس اگه می دونه تشهد دوم جزء نماز نیست، او رو بخونه این فعل خارجیش بدعت نیست. یه حرف عجیبیه، قطعا این فعل خارجی مصداق بدعته، ادخال و مالیس من الدین فی دینه. لذا ببینید مثل مرحوم علامه مجلسی که همه سلول‌های بدنش روایات اهل بیته، مشحون با روایاته، در مرآت العقول جلد 1 صفحه 193 وقتی بدعت رو میخواد تعریف کنه اینجور تعریف میکنه، فإنها انما تطلق فی الشرع على قول او فعل او رأی قرر فی الدین ولم یرد فیه شیء من الشارع لا خصوصا ولا عموما. بدعت اطلاق میشه در شریعت بر قول یا فعل یا رأیی که مقرر میکنه در دین است، ولم یرد فی شیء من الشارع لا خصوصا ولا عموما. اون فعل یا قول یا رأیی که میگه جزء دینه، ولی هیچ نص خصوصی و عمومی برش نیستی میشه بدعت. خب این فعلی رو که انجام میده با قصد این که فرضم اینه، میدونه شارع نگفته تشهد دوم جزء دینه، میگه جزء دینه من میخونم، خب برای فعلش بدعت صدق میکنه. ادخال ما لیس من الدین فی دینه، این عجیبه، ایشون میگن برای فعل خارجی بدعت صدق نمیکنه. هذا اولا. ثانیا، به این محقق عرض میکنیم از طرفی شما ادعا کردید تشریع در لسان ادله شرعی نیامده، پس قبحش به حکم بنای عقلاست، و بنای عقلا معلوم نیست شامل فعل بشه، یا قطعا نمیشه میگن شامل فعل، فقط اون نظریه پردازی است. از طرف دیگه ایشون گفتن درست مفهوم تشریع نیامده، لکن مفهوم مساوی داره مثل بدعت. خب بدعت که در ادله لفظی آمده، بدعتی که در ادله لفظی آمده به اطلاقش تمسک کنی. بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، چه فعل باشه چه قول باشه. پس شما دلیل لفظی دارید بر این که فعلی رو که جزء دین نیست شما وارد دین کنید بدعته. چرا رفتید سراغ بنای عقلا و قدر متیقن در بنای عقلا؟ خب شما که میگید تشریع نیامده در ادله شرعی، بدعت آمده. خب بدعت که اطلاق داره، فعل بدعی یا قول بدعی، فعلیه واقعا لا ینقضی تعجبی از این محقق که چگونه این بیانات رو با آثار سیئی که در فقه و عقاید داره ایشون اینجا فرمودن. حالا لعل نکته‌ای بوده به نظر ایشون آمده و گفتن و ملتزمم در مقام عمل و آثار بهش نیستن. تا اینجا نظریه اول این شد که در شک در زیاده براءت جاری میکنیم، چون مصداق اقل و اکثر ارتباطی است و میگیم عمل اشکال نداره الا یک مورد، در واجبات تعبدی زیادی جزء به قصد تشریع باشه که عمل مبطل است. نظریه دومی است که در زیادی در مرکبات اعتباریه عمل باطله و باید احتیاط کرد. این نظریه رو جلسات بعد متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.